ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دادگاهی در بحرین تابعیت 8 شهروند شیعه را به جرم جاسوسی برای ایران سلب کرد. هند صادرات کالاهای ممنوعه به ایران را آزاد اعلام کرد. معاون پارلمانی وزارت خارجه از کشته شدن یک ایرانی در فرودگاه استانبول خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. دادگاهی در بحرین تابعیت 8 شهروند شیعه این کشور را به جرم جاسوسی برای ایران سلب کرد. 6 تن از این افراد به حبس ابد نیز محکوم شدند. بحرین حدود 10 روز پیش نیز تابعیت عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور را به اتهام فرقه‌گرایی و ترویج خشونت لغو کرده بود، اقدامی که واکنش تند جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد که دادگاه بحرین به جز سلب تابعیت این 8 نفر، 6 تن از آنها را به حبس ابد و 2 نفر دیگر را به 15 سال زندان محکوم کرده است. این گزارش به نقل از یک منبع قضایی بحرین می‌افزاید که این افراد جز جاسوسی برای ایران به خاطر پیوستن به گروه‌های تروریستی، داشتن اسلحه، مهمات و مواد منفجره و آموزش دیدن برای استفاده از آنها محکوم شدند. آمریکا به این احکام بحرین علیه شیعیان اعتراض کرده است. دولت هند در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، ممنوعیت معامله اقلام خاص با ایران را لغو کرد. این بیانیه می افزاید کلیه اقلام ممنوعه صادراتی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت به ایران لغو شده است و معاملات بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام خواهد شد. این قطعنامه ژوئیه پارسال و پس از دستیابی ایران و 6 قدرت جهانی به توافق هسته‌ای با اکثریت قاطع 15 رأی مثبت از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد و از ژانویه امسال به اجرا گذاشته شد. این قطعنامه کلیه قطعنامه‌های مالی و تنبیهی قبلی که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای تصویب شده بودند را لغو کرده بود. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت تمامی تحریم‌های مالی، اقتصادی و نفتی خود علیه ایران را لغو کرد. معاون پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در حمله انتحاری شب گذشته فرودگاه استانبول تاکنون یک ایرانی کشته و دست کم 5 نفر مجروح شدند. حسن قشقاوی که این خبر را بر مبنای آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی سرکنسولگری ایران در استانبول اعلام می‌کرد، در عین حال افزود وضعیت یک نفر از افراد زخمی وخیم گزارش شده. به گزارش رویترز بر طبق آخرین آمار اعلام شده 41 نفر در حملات انتحاری شب گذشته جان خود را از دست دادند. شمار مجروحان حادثه فرودگاه آتاتورک حدود 239 نفر اعلام شده. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا اعلام کرد که اجلاس بعدی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا شهریور ماه سال جاری و بدون حضور بریتانیا برگزار خواهد شد. محل اجلاس بعدی سران اتحادیه اروپا براتیسلاوا پایتخت اسلوواکی تعیین شده. آقای توسک این مطلب را بعد از اجلاس 27 کشور عضو اتحادیه بدون حضور نخست وزیر بریتانیا بیان کرد. این نخستین بار در 40 سال گذشته است که اجلاس سران اتحادیه اروپا بدون حضور بریتانیا برگزار می شود. رئیس شورای اروپا در این حال تایید کرد که دسترسی به بازار واحد اروپایی برای بریتانیا بدون قبول آزادی تحرک نیروی کار امکان پذیر نخواهد بود. و خبر دیگر این که مدیریت بحران و استانداری خوزستان اعلام کرد به دلیل گرمای شدید هوا بیمارستان‌های این استان به حالت آماده باش در آمدند. هاشم بلدی به خبرگزاری ایسنا گفته دمای هوای استان از روز چهارشنبه گرمتر شده و به فراتر از 50 درجه خواهد رسید. در همین حال اداره کل هواشناسی خوزستان پیش بینی کرده که از اواخر روز چهارشنبه با شدت یافتن وزش باد هوای بخش غربی، مرکزی و جنوبی خوزستان با گرد و غبار شدید همراه خواهد شد. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی صحنه رو خواهید شنید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. موضوع اصلی این شماره بررسی سختگیری‌های تازه سازمان سینمایی در صدور مجوز فیلم هاست. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
با وجود رکود نسبی اکران فیلم ها در هفته گذشته به دلیل تعطیلات عزاداری، حاشیه های مربوط به سختگیری های اخیر سازمان سینمایی همچنان فضای سینمای ایران را تحت تاثیر قرار داده است. این حاشیه ها به ویژه با انتشار اخباری درباره قطعیت پروانه نمایش نگرفتن فیلم ارادتمند، نازنین، بهاره و تینا، ساخته تازه عبدالرضا کاهانی و اعمال اصلاحیه هایی بر فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی ادامه پیدا کرده است. گفته شده است که شورای صدور پروانه نمایش مسئول اصلی صدور مجوز اکران فیلم ها از سازندگان فیلم فروشنده خواستند که قطعه رعنا با صدای قمرالملوک وزیری را که در سکانسی از این فیلم شنیده می شود حذف کنند. این تصمیمات تازه شورای صدور پروانه نمایش در ادامه سختگیری‌های اخیر است که این شورا همراه مدیران دیگر سازمان سینمایی در ایجاد تغییرات و محدودیت‌های بر برخی فیلم‌های ایرانی اعمال کرده است. این سختگیری‌ها از اتفاقات روی داده برای فیلم 50 کیلو آلبالو آغاز شد و با صحبت‌های انتقادی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در آنچه وجود ولنگاری فرهنگی در کشور خواند به اوج خود رسید. آزاده کریمی روزنامه‌نگار سینمایی درباره تأثیر این اظهارات بر سختگیری‌های اخیر مدیران سینمایی چنین می‌گوید:
اون نظرات آقای خامنه‌ای همیشه در حوزه فرهنگ نه منجر به در واقع تغییر ریل فرهنگی بلکه افزایش محدودیت‌ها بوده و الان هم در واقع فضای تنش‌زایی رو به وجود آورده. میتونم بگم که در واقع صحبت‌های آقای خامنه‌ای بیشتر که هشدار به مجلس بوده در رویکردش در حوزه فرهنگ و اینکه باید همون سختگیری‌هایی که در دوره قبل نسبت سینما و فرهنگ داشته رو ادامه بده. در واقع آب آسیاب مخالفان فرهنگی دولت ریخته و به همین دلیل هم سازمان سینمایی در تلاش هستش که این تنش ها رو کاهش بده.
با اینکه جزئیات زیادی از داستان فیلم ارادتمند، نازنین، بهاره و تینا منتشر نشده، اما برخی سایت های سینمایی گفتند که ماجراهای سه شخصیت زن اصلی این فیلم با بازی طناز طباطبایی، مهناز افشار و آیدا ماهیانی و رابطهشان با شخصیت های مرد علت توقیف فیلم بوده است. صادر نشدن مجوز اکران برای این فیلم که به معنی توقیف آن است، در شرایطی انجام می شود که دولت حسن روحانی با وعده بهبود فضای فرهنگی و کم کردن محدودیت ها بر سر کار آمده بود. با این همه فیلم آقای کاهانی به جمع آثار دیگری چون عصبانی نیستم، مادر قلبتومی و پریناز می پیوندد که امکان نمایش در دولت حسن روحانی را تاکنون پیدا نکردند. آزاده کریمی درباره رویکرد اخیر سازمان سینمایی و اعلام توقیف یک فیلم که عملاً یادآور بازگشت به محدودیت‌های قبلی است چنین می‌گوید:
مدیریت سینما مدیریت یک دست هیچ وقت نبوده، برای همین هم یک امنیت روانی هیچ وقت نداشته، تغییر رویکردش خیلی زیاد بوده. مثلا در ابتدای فعالیتشون با این شعار که برای اکران اومدن نه برای توقیف کار کردن، ولی الان آقای ایوبی میگن که هیچ وقت شعار انتخاباتی آقای روحانی نبوده که فیلمی رو توقیف نمیکنه. این خودش یک سیاست سیالی هستش که با هر کارگردانی با هر فیلمی تغییر میکنه. یعنی ما بر اساس نامها هم قانون داریم، یعنی اینه که اگر یک فیلمسازی یک نام حالا حساسیت برانگیزی داشته باشه مثل آقای کاهانی، فیلمش توقیف میشه، ولی همین مضمون رو کسی دیگه هم میتونه کار کنه بدون اینکه حالا حساسیت روی نامش باشه. که روند توقیف ها اصلاحی خوردن ها روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه دولت سیاست پیشگیرانه ای که همیشه داشته در حوزه سینما و خواسته که از تنش ها جلوگیری کنه سیاست همیشگی بوده و نمیخواد که در واقع بهایی رو بپردازه که برای دولت سنگین باشه و گران تموم بشه. این رو در مورد یک سری اسمای خاص میپردازه ولی نه در مورد همه.
در اکران سینماها از این هفته فیلم دراکولا ساخته رضا عطاران به عنوان یکی از آثار پرامید فصل تازه اکران سینماها به نمایش در خواهد آمد. این فیلم هم که گفته شده با اصلاحیهای متعددی اجازه اکران پیدا کرده، اثر طنزآمیزی است درباره دراکولایی که پا به تهران امروز می‌گذارد.
آقا شما فرقاتون با ما چیه؟
یه مشت انگل که فقط از خون آدما تغذیه می‌کنن. فهمیدی؟
می‌خوای خون ما رو بخورید. یه بخور فقط.
چون خون می‌خورین شما از ما می‌ترسین. شما خون می‌خورین. همین گوشتی که می‌خوری پر خونه.
مبارک پسری.
چی؟
دیگر فیلم مهمی که اکرانش را از هفته گذشته آغاز کرده است، دختر، فیلم تازه رضا میرکریمی سازنده فیلم‌هایی چون خیلی دور خیلی نزدیک و زیر نور ماه است. این فیلم که در جشنواره فجر سال گذشته هم به نمایش درآمد، روایت تازه‌ای از مضمون فرار دختران از خانه ارائه کرده است.
به همه دخترها زنگ بزن. همون دخترایی که دیروز تو کافی شاپ بودن.
ببخشید، آقای کجا نشستن؟ مدیر
کافی شاپ. پسر چی میگفتی؟
پسر کیه؟
از دیگر خبرهای هفته گذشته سینمای ایران، انتقال عباس کیارستمی، فیلمساز شناخته شده، به کشور فرانسه برای ادامه روند درمانش است. آقای کیارستمی که از ابتدای سال جاری با مشکلات جسمانی و بستری شدن متعدد در بیمارستان مواجه بوده، توسط کمپانی فرانسوی امکادو، تهیه کننده فیلم آیندهش، به شهر پاریس منتقل شده است. آقای کیارستمی با این کمپانی پیش از بیماری قرارداد ساخت فیلم بعدی اش را بسته بود.
سینمای جهان.
با اینکه پیشبینی میشد نمایش قسمت تازه‌ای از اکشن موفق سالهای گذشته روز استقلال بتواند فروش بالای تازه‌ای را در کارنامه سازنده معروفش رولند امریش ثبت کند، اما انیمیشن در جستجوی دوری توانست با فاصله زیاد این فیلم را شکست دهد. در جستجوی دوری در دومین هفته اکران هم بسیار پرفروش بود و با 73.5 میلیون دلار فروش این هفته همچنان پرفروش‌ترین فیلم در حال اکران سینماهای آمریکاست. فروش جهانی این انیمیشن جدید استودیوهای پیکسار و دیزنی تا کنون به رقم 397 میلیون دلار رسیده که 286 میلیون دلار آن از فروش در آمریکا و کانادا به دست آمده است.
Name's Hank.
I have to find my family.
That's a hard one, kid.
Well, I guess you're stuck here.
You're not helping, Bill.
Things. I lost my family.
That is so sad. You weren't good.
Not a great swimmer.
Our friend is in there, lost, alone.
Bailey, you've got to use your echolocation.
Ooh, I feel stupid.
Poor baby. Let me get that for you. Woo!
قسمت دوم اکشن روز استقلال با نام تجدید حیات که با هزینه 165 میلیون دلاری تولید شده، به فروش افتتاحیه‌ای در حدود 42 میلیون دلار در آمریکا و کانادا رسید. رقمی که برای کمپانی سازندهش فاکس قرن 20 جذاب نیست. با این همه فروش 100 میلیون دلاری آن در کشورهای دیگر میتواند جبران شکست داخلیش باشد. قسمت اول روز استقلال با بازی ویل اسمیت 20 سال پیش اکران شد و به فروش بسیار خوب 817 میلیون دلاری در سراسر دنیا رسید. داستان قسمت جدید دو دهه پس از اتفاقات فیلم اول روی می‌دهد و این بار هم بیگانگان دوباره به زمین حمله می‌کنند. در فیلم جدید در غیاب ویل اسمیت، ستارگان تازه‌ای چون لیام همسورت باید زمین را حفظ کنند.
They're coming back. That is definitely bigger than the last one. It has its own gravity. What goes up must come down.
خارج از حوزه اکران سینماها، این هفته 51مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری، مهمترین جشنواره سینمایی اروپای مرکزی و شرقی، در این شهر کشور جمهوری چک آغاز به کار می‌کند. امسال در این دوره جشنواره کارلو ویواری از دو سینماگر شناخته شده آمریکایی، ویلم دفو بازیگر و چارلی کافمن نویسنده و کارگردان، تجلیل می‌شود. از ایران فیلم لانتوری ساخته رضا دورمیشیان در بخش افق‌ها به نمایش در خواهد آمد.
فکرش این عاشقت شدم. چه خوبی عطرت.
خیلی دوستش داشت.
مریم کیه؟
نمیدونی کیه ها؟
شما خانومه؟
مریم. اصلا فکر کنم مریم. میتونم خصوصی شرایط هم براتون توضیح بدم؟
یا مال منی؟
من میدونم هر بوغ اینا چه معنی داره، شما خودتون.
از دیگر اتفاقات هفته گذشته، در گذشته باد اسپنسر بازیگر ایتالیایی بود که در ایران به واسطه نقش آفرینی هایش در سری فیلم هایی به نام پاگونده شناخته میشد. او در کنار ترانسیل دیگر بازیگر شناخته شده ایتالیایی در فیلم های کمدی پرفروشی در شاخه وسترن اسپاگتی بازی کرده بود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.